کنید دباغ NC.IR مراجعه نمایید. کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
کیمیای خیال، کسی با روح من آمیخت در طوفان دلتنگی، مرا در حسرتی پیچید در کوران دلتنگی، تمام آنچه با خود داشتم با خود از اینجا برد، بشکم روی دستم ماند در دامان دلتنگی، دلم شد بیت و لحظانی همه اشک و همه اندوه، شهیدی تازه شد دل این غریبستان دلتنگی. در این حال و هوا همراه با اندوه دیرینت، تراوت می دهد جان مرا باران دلتنگی. صدایم کن وگرنه در سکوتی گنگ می پوسم، رهایم کن رهایم کن از این زندان دلتنگ. در این فصل پریشانی نگاهت را مگیر از من، کنون من ماندم و یک روح سرگردان دلتنگ. سلام ای قربت معصوم، ای روح سترگ عشق، درود ای بهترین آغاز بر پایام دلتنگ.
به نام یگانه بی همتا و با سلام و درود به شما شنوندگان گرانقدر و سوگواران اهل بیت. یاران، اکنون در سال روز شهادت 11 اختر فروزان آسمان ولایت و امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم. با عرض تسلیت این داغ جانگداز و با آرزوی آنکه همواره راهرو صدیق خاندان عصمت و طهارت باشیم، ویژه برنامه کیمیای خیال را با شما همراه می شویم.
امام حسن عسکری علیه السلام در ماه ربیع الثانی سال 232 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت در سایه تربیت پدر بزرگوارش رشد و پرورش یافت و در حالی که به علم و زهد و رادمردی مشهور بود، فضائل اخلاقی و روح ایمان و تقوا را از امام هادی علیه السلام کسب نمود. در باب امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام میتوان گفت کسی که در تاریخ اسلام پژوهش کرد و حوادث و وقایع امت مسلمان را به دیده تأمل و تدبر نگریست، مشاهده کرد که پدیده امامت تنها در اهل بیت علیهم السلام تجسم یافته است وان را می توان در وجود مبارک حضرت امام علی علیه السلام و فرزندان بزرگوار او مشاهده کرد. در خصوص جانشینی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایات بسیاری وجود دارد. فحفلی می گوید امام هادی علیه السلام فرمودند ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیه السلام جانشین من است. او دارای صحیح ترین سرشت و مطمئن ترین حجت آل محمد صلوات الله علیه است. آنچرا که می خواهی از من بپرسی از او سوال کن. سلسله امامت ما به او می رسد.
که در کتب تاریخی ذکر شده است، امام حسن عسکری علیه السلام با کنیزی به نام نرجس ازدواج می کند که ثمره این ازدواج درخشان میلاد مسعود حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. حکایت این واقعه عظیم بس شنیدنی است که توجه شما عزیزان شنونده را به آن جلب می کنیم.
روزی امام هادی علیه السلام به خادم خود بشر بن سلیمان فرمود این برنامه و این کیسه زر را بگیر و به بغداد برو و در فلان روز در فلان مکان حاضر شو و چون کشتی اسیران به ساحل رسید خواهی دید که چگونه وکیلان امرای بنی عباس به گرد اسیران جمع خواهند شد. در آن میان برد فروشی به نام عمر ابن یزید را خواهی دید که کنیزان و غلامان را به مشتریان ظاهر می سازد. در آن میان کنیزی خواهی دید با این مشخصات که به هیچ خریداری راضی نخواهد شد. آنگاه تو گام پیش نه و نامه مرا به او بده و کنیز را از آن مرد بخر و بیاور.
بشر ابن سلیمان به آن دیار رفت و در مکانی که حضرت امام هادی علیه السلام اشاره فرموده بودند حاضر شد و در گوشه ای ایستاد. چیزی نگذشت که با صدای مردی به گوشه ای خیره شد. مرد بر سر کنیزی فریاد زد پس کدام خریدار را می پسندی؟ کنیز پاسخ داد به زودی می آید. مرد برافروخته گفت آخر کی می آید؟ کنیز با خاطری آسوده گفت به زودی خواهد آمد، من خواب دیدم، خوابی شیرین و دلپذیر. مرد با تعجب پرسید خواب دیده ای؟ چه خوابی؟ زن سکوت کرد و پاسخی نداد. بشر صدای زن را که شنید با خود گفت خود اوست، همان کنیزی که امام هادی علیه السلام مرا به دنبالش فرستاده است. سرانجام او را پیدا کردم. بشر نامه ای را از جیب بیرون آورد و به سراغ کنیز رفت. نامه را به او داد و گفت ای بانو، من بشر خدمتگزار امام هادی علیه السلام هستم. این نامه از طرف امام است. اگر می خواهی با من بیا تا تو را نزد او ببرم. زن نامه را خواند و با خوشحالی گفت بله، من با شما خواهم آمد. بشر بهای زن را پرداخت و او را با خود برد. زن شادمانه می خندید. بشر پرسید چرا چنین شادمانی؟ زن پاسخ داد خوشحالم که خوابم تعبیر شد. در آن خواب من مسلمان شدم و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مرا برای فرزندش خواستگاری کرد. بشر باز پرسید از کجا آمده ای؟ زن گفت من دختر پادشاه روم بودم، پدرم در جنگ شکست خورد و من اسیر شدم. امروز مرا برای فروش به اینجا آورده اند. مشتریان زیادی سراغم آمدند، اما من فقط کسی را می‌خواستم که در خواب دیده بودم. اکنون خوشحالم که مرا نزد امام خود می‌بری. بوش از شنیدن سخنان زن لرزید. زن گفت: این سخن را با کسی نگو و این راز را در دل پنهان کن. و بوش سکوت کرد و او را با احترام نزد امام هادی علیه السلام برد. امام تا او را دید پرسید:
چگونه مسلمان شدی؟
زن پاسخ داد: از من چیزی می پرسید که خود به آن آگاه ترید. امام فرمود:
تو را مژده می دهم به فرزندی که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.
سپس رو به خواهرش حکیمه کرد و گفت:
ای خواهر، این همان بانویی است که انتظارش را می کشیدی. او را ببر و دستورات اسلام را به او بیاموز.
حکیمه نرجس را در آغوش کشید و پیشانی او را بوسید. چندی بعد نرجس با فرزند گرانقدر حضرت امام هادی علیه السلام، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، ازدواج کرد. در آن روزها زندگی همسر گرامی امام حسن عسکری علیه السلام دگرگون شده بود. به هر کجا می نگریست، ایمان به خداوند یگانه و رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و امامت حضرت علی علیه السلام و فرزندانش را بیشتر احساس می کرد. تجمل و آداب زندگی امپراتوری قیصر روم جایش را به سادگی و خلوص و آداب زندگی اسلامی داده بود و این سادگی و خلوص در دل نرجس چنان نفوذ کرده بود که به یادش نمی آمد در کجا متولد شده است و سالهای اولیه زندگیش را در کجا گذرانده است. گویی در همین خانه متولد شده و در همین خانه بزرگ شده بود و همسرش امام حسن عسکری علیه السلام جای تمام اقوامش را پر می کرد. روزها حکیمه به دیدار امام حسن عسکری علیه السلام و نرجس می رفت. دلش می خواست در آن خانه گلی روی زیلوی ساده امام بنشیند و ساعتها نگاهشان کند و در رضایت و شادمانی آنان شریک باشد. یک روز هنگام غروب حکیمه از جا برخاست و به امام گفت: تا از آن نگفتن باید به خانه بازگردم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:
عمی جان، نزد ما بمان، امشب فرزند ما به دنیا خواهد آمد.
حکیمه با تعجب به نرجس نگاه کرد و پرسید: امشب؟ همین امشب فرزند شما به دنیا می آید؟ اما همسر شما نشانی از بارداری ندارد، او چگونه می تواند فرزندی به دنیا بیاورد؟ امام حسن عسکری علیه السلام لبخندی زد و فرمود:
عمه جان، تعجب نکن، نرجس مانند مادر موسی بدون هیچ نشانه ای از بارداری فرزندی به دنیا خواهد آورد. فرزند ما باید از آزار دشمنان به دور بماند. نزد نرجس بمان، هنگام سپیده صبح فرزند من به دنیا خواهد آمد.
نماز را به امام اقتدا کردند و ساعتی بعد حکیمه و نرجس به اتاقی دیگر رفتند. حکیمه چشمانش را بر هم نهاد و با خود گفت: امام هرگز اشتباه نمی کند، نرجس نشانه ای از بارداری ندارد، اما تا سحر فرزندی به دنیا خواهد آورد. همان گونه که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرموده بودند، نرجس هنگام سحر چهرهش از درد فشرده شد. دستش را به بستر فشرد و فریادی را در سینه فرو برد. نفسی عمیق کشید. هوا بوی گلاب گرفت. حکیمه نرجس را در آغوش گرفت و گفت: ای خدای بزرگ و مهربان، شکرت را به جا می آورم. امام حسن عسکری علیه السلام از اتاق دیگر فرمود:
سوره انا انزلنا را بر او بخوان.
حکیمه فرموده امام را اجرا کرد. صدای بال زدن صدها پرنده به گوش رسید. حاله ای از نور که حکیم سرچشمش را نمی دانست اتاق را پر کرد. حکیم لرزید. اتاق به قدری روشن شده بود که چشمهای حکیم جایی را نمی دید. حکیم هنوز اولین کلمات سوره را بر زبان می آورد که صدایی ملکوتی با او هم نوا شد.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. در آن شب به فرمان خدا فرشتگان به همراه روح برای انجام دادن کاری که برایشان مقرر شده است نازل می شود.
رنگ از چهره حکیم پرید. بی اختیار با صدای بلند گفت: این صدا از آن کیست؟ امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:
تعجب نکن، این قدرت و حکمت در نوزادی قادر به سخن گفتن هستیم. این صدای مهدی تنها فرزند من است.
حکیم از اتاق بیرون دوید، نزد امام شتافت و با حیرت گفت: اتاق روشن شده است، چنان که انگار خورشیدی در اتاق شما طلوع کرده است. نرجس را نمی بینم. امام لبخندی زد و فرمود:
عمی جان، چیزی نیست، نرجس همانجاست، همراه فرزندش مهدی. نزد او برو و فرزندمان را ببین.
حکیم به اتاق نرجس بازگشت. اتاق مثل همیشه بود، نوزاد به دنیا آمده بود. امام حسن عسکری علیه السلام نیز به اتاق آمد و فرزندش را در آغوش گرفت. فرزندی که همچون حضرت موسی علیه السلام پنهان از دیگران به دنیا آمده بود تا دشمنان به او آسیبی نرساند. و این رازی بود بین امام حسن عسکری علیه السلام و نرجس و حکیمه و عده‌ای از یاران با وفای امام علیه السلام.
دل این سوره فجر، پشت این صبح مبین، به تفاسیر نگاه تو اگر گرم نبود، شب ظلمانی یخبندان را هیچ از قالب تکرار زدن شرم نبود. تاریخ از عبادت امام حسن عسکری علیه السلام برای ما حکایت ها دارد. بارزترین و سازنده ترین این حکایات برای سعادت بشر روایاتی است که عبادت امام را در زندان به تصویر می کشد. از آن جمله می توان به این روایت اشاره کرد که روزی جمعی از دشمنان اسلام به صالح ابن وصیف گفتند: حسن عسکری را در ظاهر امر زندانی کرده ای، ولی از او به خوبی پذیرایی میکنی. صالح پاسخ داد: دو نفر از بدترین افراد را مأمور او کردم، ولی آنها هم در عبادت و نماز و روزه به درجه بالایی رسیدند. صالح سپس دستور داد آن دو مأمور را آوردند. آنگاه در حضور جمع به آنان گفت: وای بر شما، شما را در مورد حسن عسکری چه شده است که آزارش نمی دهید و به سزای اعمالش نمی رسانید؟ آن دو مرد در پاسخ گفتند: ما در مورد کسی که روز را روزه می گیرد و شب را برای عبادت بیدار می ماند و بجز عبادت هیچ سخن و کاری ندارد چه بگوییم و چگونه آزارش دهیم؟ هنگامی که عباسیان این سخنان را شنیدند، سرفکنده شدند و از اصرارشان دست برداشتند.
روش خلفای بنی عباس این بود که پیشوایان اهل بیت علیهم السلام را از مدینه منوره به بغداد، سامرا و خراسان منتقل کنند. در آن روزگار مدینه مرکز علوم دینی بود و آن سه شهر مراکز سیاسی و حکومتی به حساب می آمد. خلفای عباسی قصد آن داشتند که پیشوایان اهل بیت علیهم السلام را تحت نظر مأموران و جاسوسان قرار بدهند تا بر فعالیت‌های فکری و سیاسی آنها احاطه و آگاهی داشته باشند، بلکه بتوانند آنها را از پایگاه‌های ملی و مردمی جدا کنند. به همین منظور عباسیان امام حسن عسکری علیه السلام را تحت تعقیب قرار دادند و تمام حرکات ایشان را زیر نظر گرفتند. امام نیز فعالیت پنهانی و سری خود را آغاز نمود و با سازماندهی دوستداران ائمه تشکیلات ضد عباسیان را رونق بخشید. اسناد تاریخی فراوانی در دست است که از این روش مبارزه حکایت می کند. از آن جمله علی ابن جعفر نقل می کند که ما در محل عسکر اجتماع کرده بودیم و در روز موعود انتظار امام حسن عسکری علیه السلام را می کشیدیم که ناگهان نوشته آن حضرت به دست ما رسید. آن حضرت با دستخط مبارک خود نوشته بود: آگاه باشید، کسی از شما بر من سلام نکند و با دستش به من اشاره ننماید، زیرا امنیت جانی نخواهید داشت. در کنار من جوانی بود. به او گفتم: تو اهل کجایی؟ گفت: مدینه. سوال کردم: اینجا چه می‌کنی؟ پاسخ داد: مردم ما در مورد امام حسن عسکری علیه السلام اختلاف نظر دارند. من آمدم تا او را ببینم و از او چیزی بشنوم تا دلم آرامش پیدا کند. من از نوادگان ابوذر غفاری هستم. در همین هنگام امام حسن عسکری علیه السلام با خادمش بیرون آمد. وقتی مقابل ما رسید به همان جوان نگاه کرد و فرمود:
تو غفاری هستی؟ روزگارتان چگونه می گذرد؟
جوان گفت: در سایه عنایت پروردگار روزگار خوبی داریم. و امام عبور کرد. من به جوان گفتم: آیا آن حضرت شما را قبلا دیده بود؟ گفت: نه. گفتم: آیا همینقدر برای تو کافی است که بدانی این مرد بزرگ امام حسن عسکری علیه السلام است؟ پاسخ داد: کمتر از این هم کافی بود.
فقط خدا بود که می دانست آن دل دریایی به کمند پندهای پوسیده در بند نمی آید و با لبان مواج بیکرانهای دور خطر را می بوسد. فقط خدا بود که می دانست. پس به دریا زد و تشنگی سر به تلاطم گذاشت. در ظهر موعود پاییز گل کرد و یک باغ ارغوان درو شد. اکنون خدا می داند نام آن دل کامل ترجیبند هاتف عرش است.
در این مجال به وصایای گوهربار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام گوش جان می سپاری.
شما را سفارش می کنم به تقوای الهی و پرهیزگاری و کوشش و تلاش برای خداوند و راستگویی در گفتار و برگرداندن امانت به کسی که شما را امین قرار داده است. ای مردم، به بستگان خود محبت و احسان کنید، در تشییع جنازه ایشان شرکت نمایید، از بیماران عیادت کنید و آگاه باشید که اگر یکی از شما در دین، پارسا، در سخن، راستگو و امانتدار و خوش اخلاق باشد، خواهند گفت این شیعه است، وانگاه من خرسند می شود. از خداوند پروا کنید، زینت ما باشید، مایه ننگ ما نباشید، محبتها را به سوی ما جلب کنید، زشتیها را از ما دفع نمایید، زیرا از نیکی هرچه به انبیا و ائمه نسبت داده شود، نسبتی به حق است و براستی که اهل بیت از معایب بری و برکنارند. ما را در کتاب خدا حقی است و با پیامبر خدا صلوات الله علیه نسبتی است و از جانب خداوند طهارتی مقرر است که غیر از ما هیچ کس ادعای این مقام را نکند. قرآن را زیاد بخوانید و بر پیامبر درود فراوان بفرستید. شما را به خدا می سپارم. سلام و درود خدا بر شما باد. ماییم و دخیلی که به دامان تو بستی، در حلقه عشق تو صمیمان نشستیم، از هرچه به غیر از رخت ای دوست رهیدیم، از هر که به جز عاطفه چشم تو رستیم.
همراهان عزیز و سوگوار، به پایان ویژه برنامه کیمیای خیال رسیدیم. با عرض تسلیت مجدد به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، همه شما یاران را به خداوند بی همتا می سپاریم. به نام خالق عشق، به نام خالق بی همتا. سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، مردم شریف و مهربان ایران. از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم. شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو حضور یکایی که شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. در این بخش همراه شما هستیم تا ساعت 14
امیدوارم که شنونده برنامه‌های رادیو ایران باشید. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 500